اولین آشنایی های من با سلمان در واقع در جلسات شعر حوزه اتفاق افتاد، اما خیلی زود این دوستی که به دیدارهای گاهی یک هفته در میان ما منجر شده بود عمق بیشتری پیدا کرد. علتش این بود که هر دوی ما اولا معلم بودیم و یک سری دغدغه های معلمی مشترک داشتیم، هر دو تدریس میکردیم، حرف و حدیث هایی در این حوزه داشتیم، تجربه هایی داشتیم که به همدیگه منتقل میکردیم.
تقریبا در طی چند سالی رو معلم شهرستان، معلمی بود در شهرستان لنگرود، هفتگی میرفتن اونجا و آخر هفته میامدن. بعدها که تحصیلشان ادامه پیدا کرد در تهران، ناچارن باید میامدن تهران و حضورشان کمرنگتر شد در مازندران، ولی هر وقت که پاشان رو در تانکامون میذاشتن حتما در انجمن ادبی تانکامون حضور پیدا میکردن.
از اونجا که روستایی بود، روستازاده بود و سراسر کودکی و نوجوانیش به کار کردن گذشته بود و زحمت کشیدن در شالیزارها، درد تمام اهل استضعاف رو، درد تمام مردم محروم رو به خوبی حس می کرد و جانبداری می کرد از محرومان. میشه گفت که ایشان از چشمانداز عدالت خواهی به هستی نگاه می کرد. این ویژگی عمده شعر سلمان از حیث معنا و مضمون.
من خودم یه سال بودم، پدرم رحمت خدا رفت، برادر منم بعد از سرای پدر من به دنیا آمد. بعد هم گفت ببر پیش قبل فاطمه نگهدار بچه های من. ما آمدیم اینجا، همینجا موندیم، همینجا دیگه تمام شدم کار سرگذشت های ما. سلمان به خاطر همین هاست شاعر شد.
من نبودم مادرم یتیم شد، من نبودم درختان بیشکوفه نشستند، من نبودم گنجشک ها برگ و بارشان را بستند و التها گذشت. من نبودم نارنج ها از درخت به زیر افتادند، انجیر ها از تراکم درد ترکیدند، ارباب سبحانه لذیذ از انجیر خود. مادرم گفت ای کاش گرگ ها مرا می بردن، ای کاش گرگ ها مرا می خوردن. من نبودم مادرم یتیم شد، نیمه های نیم سوخته کلچال را از آتش می انباشتن، لاغ پشت های مزرعه مرا می شناسن. من بر بالشی از علف می خوابیدم، قورباغه ها برایم لالایی می خوندن. مادرم از مزرعه که برمی گشت سبدش از دویتی سرریز بود. چندی مبهم جمعی بند پیه، چندی پیدا کنم شمشاد نیه، شمشاد نیمه رو صدا ندهیمه، اونی که مخینم خدا ندهیمه. برای رفوی پیراهنهای پاره ما دویتی و عشق کافی بود. سوزن که به دستش میره، نه بر جگرم میره، کی میتوانستم گرگه کنم. کیوم از خان میگفت دهانت را ببند، آیا آسمان به زمین آمده است؟ ما که چیزی احساس نمی کنیم. بالش من سنگین بود از عشقهای من، با گوشه زمخت لحافم عشقهایم را می سپردم. بر دامن مادرم اگر گندم می پاشیدیم سبز می شد از بس گریسته بود. آسمان تنها دوست مادرم بود، مادرم ساده و سبز مثل ولگان بود. من شعرهای ناسروده مادرم را میگویم. من با امیر گوتیا خوابیدم، من با امیر گوتیا شیر خوردم، من با امیر گوتیا گریه کردم. من نبودم، من شاعر نبودم، مادرم یتیم شد.
بکنم دیگه این شعر پایانی که با صدای شاعر سلمان هراتی گوش کردی خیلی گواه صادقی بر مدعای من بود که او رو میشود کاملا همتراز شاعران مثل قیصر امینپور یا سید حسن حسینی قرار داد، ای کاش که بیشتر میپایید و ما از او بیشتر شعر میشنیدیم. خیلی در جوانی کوچید. پیش از صدای شاعر ما صدای مادر سلمان هراتی رو شنیدیم و خب شعر پسین هم که در مورد مادر بود، فکر کنم مجموعه صوتی جذابی رو براتون ایجاد کردیم. صدای دیگرانی هم بود، از جمله ابتدا صدای آقای جواد محقق رو شنیدیم و سپس آقای میرشکاک دوباره در مورد شاعر سلمان هراتی سخن گفتند.
ما بی تو تا دنیاست، دنیایی نداریم، چون سنگ خاموشی قوقایی نداریم. ای سای سار زهر گرم بی ترحم، جز سایه دستان تو جایی نداریم. دریا توی ماجاز و دریایی نداریم. وقتی آتش میبارد از ابر ستربم، جز نام آبی تو آبایی نداریم.
نغمه رو که گوش کردید با صدای علی بهادری بود، نغمه پردازی حسین بهادری و به شعر زیبای سلمان هراتی با نام دریا تویی. صفحه این نو از مجله ادبی ققنوس در شبکه رادیویی فرهنگ. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان دوره‌های کوتاه مدت آشنایی با انواع نقد و نگارش درباره کتاب کودک با عنوان جستار نویسی درباره کتاب رو با تدریس سید علی کاشفی خانساری، سردبیر گاهنامه مطالعات قصه گویی و مدرس، برگزار میکنه. الان با ایشان قرار هست گفتگو کنم تا در مورد این دوره ها بیشتر برامون بگن. درود بر شما جناب آقای کاشفی خانساری، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، ممنونم آقای محمدیان، سلام به شما و همه اهالی ققنوس.
سپاسگزارم. انجمن نویسندگان کودک نوجوان گهگاه این دوره ها رو برگزار میکنه، به نظرم خیلی منظم روی دوره های زمانی پیوسته‌ای نبودن، اما گهگاه این صدا یک صدای بلندتری است. اول در مورد این دوره‌ها برام بگید که چرا منظم نیستن، گاهی هستن گاهی نیستن، انگار مثلا یه تصمیمی گرفته میشه مقطعی، بعد این کلاس‌ها دوباره فراموش میشن، دوباره با یه اراده قوی‌تری آغاز میشن و بعد بریم به سراغ دوره‌ای که شما برگزار می‌کنید.
سلامت باشید. تا حدی حق با شما و شاید علتش هم بخشش برگرده به تحولات داخل انجمن که به هر حال هر دو سال یک بار انتخابات هست و هیئت مدیره ها تغییر میکنن و شاید نگاه ها و برنامه های متفاوتی دارن، و بخش دیگه‌ش هم به تحولات اجتماعی و جامعه برمیگرده که خب تو مقاطع مختلف شرایط گوناگونی رو تجربه میکنیم. مثلا قبل از کرونا ما خیلی جدی و گسترده کلاس های حضوری داشتیم.
بله.
بعد یک مقطعی سراغ کلاس های آنلاین رفتیم تو اون زمان. پس از اون ماه‌های طولانی اینترنت تو کشور قطع بود و اصلا فعالیت‌های فرهنگی و غیره و غیره متوقف بود و طبیعتاً اون برنامه‌ها به هم ریخت و وقفه‌های طولانی حاصل شد و فراموش شد به قول شما خیلی چیزها. به هر حال کم و بیش انجمن توی عمر شاید 27 سالش همیشه سعی کرده به آموزش بپردازه، اما همونطوری که شما میگید این با افت و خیزها و شدت و ضعف‌های همراه بوده توی یک ساله اخیر فکر میکنم به طور پیوسته در همه ترم ها کلاس های مختلفی داشته و عمدتاً حالا آنلاین، گرچه که تو همین مقطع هم باز تو ترم تابستون به دلیل جنگ 12 روزه و اتفاقات ناشی از اون باز خیلی کلاس ها با مشکلات و وقفه هایی روبرو شد و غیره، اما به هر حال سعی میکنه که تو حوزه کار خودش مسیر رو دنبال کنه.
بسیار خوب آقا، حالا من هنوزم نمیخوام به سوژه اصلی نزدیک بشم چون یه سوال مهم دیگه هم دارم.
بله.
و اون اینه که این روزها یک فیلمی در فضای مجازی خیلی فراگیر شد و دیده شد و اون یک آقایی بود که با چکش این سردر خانه اندیشمندان علوم انسانی رو داشت میکند و خب اینها اندیشمندان بیخانه شدن در واقع. من این فیلمو که میدم خیلی دست و دلم برای ساختمان انجمن نویسندگان میتپید. الان شما جاتون برقراره همچنان دیگه؟ آره
بله، ما هم کم و بیش میشه گفتش از در وضعیت مشابهی به سر میبریم. ساختمانی که انجمن سالهای سال، یعنی جز اون 2-3 سال تا 4 سال اول بعد از اون توش ساکن هست، به نوعی در تملک شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداریه و البته تو تمام این دوره ها تو با وجود تغییر شهرهای مختلف و شوراهای شهر مختلف انجمن تعامل خوبی سعی کرده داشته باشه و در مقابل فضایی که در اختیارش هست بتونه خدمات و برنامه هایی رو ارائه بده. گاهی وقتا این مشکل خیلی جدی و حاد شده، گاهی وقتا رابطه خیلی همراه و همدلانه تر بوده. الان هم خدا رو شکر هنوز این ساختمون هستیم، اما این ترس، این تردید، این اظهارنامه ها، این در حقیقت پیگیری ها و این ها همیشه هست و امیدواریم این بار به خوبی بگذره و بتونیم با خدماتی که تعریف میکنیم برای مجموعه و توی اهداف فرهنگی شهرداری ها تو همه جای دنیا یه سری فعالیت های عامل منفعه و فرهنگی عمومی برای مردم و برای دیگران پیشبینی شده بتونیم این مرحله رو هم عبور کنیم و مشکل خاصی انشالله پیش نیاد.
به امید خدا. به هر حال من اینجا نگران خانه نویسندگان کودک و نوجوانم هستیم و من هر جا که رسیدم صحبت کردم تا بلکه یه گرهی باز بشه و این خانه زیبا در انتهای اون کوچه دستخوش اون تیشه قرار نگیره که به نظر اصلا یه تیشه خیلی استعاری بود، یعنی فیلم عجیبی بود واقعا. برگردیم به حالا موضوع سخن خودمون و برپایی جستار نویسی درباره کتاب، یکم توضیح میدیم برامون؟
بله. ببینید توش نگاه کلی صنعت نشر یا به طور کلی دنیای کتاب و کتابخوانی یک چرخه بزرگ به هم پیوسته که اجزا و چرخ‌دنده های مختلفی توی اون دخیل هست. از مرحله اول که در حقیقت پدید آمدن کتابه که عمده ترین عناصر یا هرسی که توش دخیل هستن نویسندگان و ناشران هستن و البته خیلی های دیگه در کنار اینها تا یه کتاب متولد میشه، و نقطه آخر هم خوانده شدن و فهمیده شدن این آثار هست توسط خوانندگان. این وسط عناصر دیگه دخیل هستن که بعضیشون کاملا شناخته شدن مثل کتاب فروشان و برخی ها کمتر. از چرخ‌دنده های مهم این مسیر بحث مروجان، کسانی که کمک میکنن کتاب ها شناخته بشن، کتاب های بیشتری خریداری بشن، کتاب های بیشتری خوانده بشن، کتاب های بهتری نوشته بشن، کتاب های بهتری خوانده بشن و کتاب ها بهتر فهمیده بشن. این در حقیقت کار مروجانه که مروجان خودشون دسته های بسیار متنوعی داشتن در طول تاریخ، کسانی که خودشون نویسنده یا خواننده یا فروشنده نیستن اما کتاب رو ترویج میکنن. از حضرت عالی و دوستان و همکارانشون تو برنامه ققنوس، یعنی اهالی رسانه و روزنامه نگاران حوزه کتاب،
بله،
به نوعی از مصادیق مروجان کتاب محسوب میشن، تا منتقدان، پژوهشگران، قصه گویان، تسهیلگران، مربیان باشگاه‌های کتابخوانی و افراد مختلف. از جمله مصادیق و بلاگرها که حالا گروه جدیدتر این حوزه، فعال این حوزه هستن، تا تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی، کسانی که تبلیغات و بازاریابی کتاب میکنن و دیگر. توی این فضا عرض کنم که بحث دوستار نویسی یا نگارش درباره کتاب، نگارشی که خیلی رسمی، سنگین، نخبه‌گرا و آکادمیک نیست، تو چارچوب نقدهای تخصصی قرار نمیگیره، رو بهش میگن جستار. لغاجه به نسبت نوپایی در زبان فارسی سر شده، حالا ممکنه قبلا هم به کار رفته ولی در معنای جدیدش به عنوان معادل کلمه انگلیسی اسی در مقابل آرتیکل، یعنی نوشته هایی که کاملا منسجم هستند، یک هدف مشخص دارن و به یک نتیجه قطعی میرسن، رو صلاحاً اگه آرتیکل بگن یا معادل فارسی مقاله. جستارها که به نوعی طرح موضوع هستن، طرح پرسش هستن، به جواب قطعی شاید نمیرسن، ادعای پژوهشی و علمی و غیره و غیره ندارن، اینها رو بهش میگن اسی یا جستار، که خیلی اینها تو ترویج کتاب میتونه مؤثر باشه. توی دنیا ده ها شبکه، پلتفرم و سکو برای نگارش راجع به کتاب توسط خود مردم، از خوانندگان حتی کودک نوجوان تا متخصصین و دانشگاهیان و چهره های برجسته ادبی وجود داره، حالا چه تو سایت های عمومی‌تر مثلا ویل آمازون تو بخش کامنت ها یا بوک رید که خیلی معروفه، تا بسیاری از شبکه های دیگری که
بله بسیار
میشه راجع به کتاب حرف زد توش. و توی ایران هم خب هم تو شبکه ها و فضاهای مجازی خاص این شکل گرفته، اما از سالهای سال پیش از همون دوره قاجار نوشتن راجع به کتاب ها تو مطبوعات مرسوم بوده، تو فضاهای مختلف، هنوز تو صفحات شخصی افراد، تو شبکه های اجتماعی، جاهای مختلف ما نگارش راجع به کتاب رو میبینیم و به نظرمون اینجور حرف ها، نوشته های کتاب محور، جمع ها و گفتگوهای کتاب محور خیلی میتونه کمک کنه به ترویج کتاب. در این راستا انجمن نویسندگان کودک و نوجوان سلسله کارگاه های آموزشی و در مورد انواع نگارش راجع به کتاب، از خلاصه نویسی و عرض کنن که معرفی های کوتاه و معرفی های تجاری برای فروش و غیره و غیره برگزار میکنه، من جمله جستار نویسی، من جمله نگارش در فضای مجازی، نقدهای کاربردی، نقدهای تخصصی.
یک کمی در مورد ساختار کلاس ها هم برامون میگین، چند جلسه هستن، هزینه شون چی جوریه، چطور باید ثبت نام کرد و اینها؟
عرض کنم که تو خود صفحه انجمن نویسندگان کودک،
بله بله،
هم تو سایتش هم توی چند فضای مجازی و سکو میشه این صفحه رو با نام نویسک که همون مختصر نویسندگان کودک و نوجوانه، صفحه نویسک رو هم توی در حقیقت فضای وب، هم توی فضای مجازی میشه تو پلتفرم‌های مختلف نویسک رو پیدا کرد و اطلاعات کامل‌تر رو اونجا جستجو کرد. این کلاس‌ها به طور خاص 10 جلسه است با 10 تا موضوع جداگانه.
خب
یعنی در این حال مثلا یک کسی ممکنه فقط گزارمان نویسی رو شرکت کنه.
آها متوجه شدم. مثلا امکان وجود داره که کل کلاس رو نخوان باشن، موردی بیان سر کلاس.
آره، یه کسانی هم ممکنه کل 10 دوره رو
بخوان که باشن،
10 جلسه رو و 10 موضوع رو پشت سر هم بخوان شرکت کنن، که در حقیقت اینا هر کدوم هزینه های براشون تعریف شده با هزینه های حد اقلی و با نگاه ترویجی.
اون 10 جلسه رو میگید هزینه چقدره؟
اگر اشتباه نکنم 2500 که باز برای گروه های مختلفی مثل اعضای انجمن ها، دانشجویان غیره و غیره تخفیف های
تخفیف داره. بسیار خوب، این مقداری خیلی عجیب و غریب نیست عددتون، به هر حال خدا رو شکر. آقا بله، خیلی متشکرم از شما آقای کاشفی خانساری، متشکرم. منم همینطور به همراهان و همکارانتون خیلی سلام من رو برسونید.
سپاسگزارم و به امید دیدار.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا
توضیح لازم تاریخی هم بدم در مورد اون چی که گفتم در مورد خانه اندیشمندان علوم انسانی که گفتم فیلمش فراگیر شده. اصولا اندیشه در طول تاریخ بی خانمان بوده، مدام کوچیده، هیچ جا نمانده، و یه روزی راجب خانه اندیشه با شما صحبت خواهم کرد. بزرگترین اندیشمندان جهان، اونهایی که کارهای تشکلی، نهادی و صنفی انجام داده اند، اغلب بیجا بودن. یک بیمکانی، رهایی و کوچندگی انگار در ذات اندیشه وجود داره که این کندن استعاری بنای این خانه در پرتو اون نگاه بلند کوچندگی در ذات اندیشه میتونه کمرنگ و حتی بیرنگ بشه. در سمت کودکان و نوجوانان هستیم، در رویدادی دیگر براتون بگم که کتاب آقای فهمیده نوشته محدث سادات طباطبایی با تصویرگری سعید شمس از انتشارات کتابک، رمانی برای کودکانه که زندگی شهید حسین فهمیده رو بازگو میکنه. یه ایهام ظریفی هم در نام کتاب وجود داره، آقای فهمیده، هم میتونه نام شهید باشه، هم اشارهی به منش فکری و حضور او در یک بزنگاه مهم تاریخی اشاره کنه. رمان آقای فهمیده با نثر روان و ساده زندگی و شخصیت حسین فهمیده رو برای مخاطب کودکان و جوان ترسیم میکنه. اثر از روزهای کودکی او در شهر قم آغاز میشه، زمانی که حسین 10 تا 12 سال است و به همراه خانواده برای ادامه زندگی به کرج میره. نویسنده در آغاز داستان فضای صمیمی و کودکانه ایجاد میکنه تا خواننده به راحتی با قهرمان همزاد پنداری کنه و انگیزه های او برای حضور در جبهه رو درک کنه. در بخش‌های ابتدایی داستان حسین با شنیدن خبر درگیری‌ها در کردستان تصمیم می‌گیره به اون منطقه بره تا با دشمن مقابله کنه، اما پاسدارانی که لباس کردی بر تن دارن او رو نزد خانواده برمیگردونن. این بخش از روایت نشان دهنده شور و شوق ذاتی یک نوجوان درگیر فضای جنگ و علاقه او به دفاع از میهنشه. با این حال او تحت تعهدی قرار می‌گیره که دیگه خودش رو به میدان نبرد نرسونه، اما شور و شوق درونیش برای حضور در جبهه باعث میشه حتی پس از بازگشت ذهنش همواره معطوف به خط مقدم باشه. روایت نویسنده به گونه ایه که ضمن نمایش نگرانی ها رو والدینش و خانواده حسین نشون میده که او تصمیمی آگاهانه و مصمم میگیره و بر اثر اون تصمیم به آرزوی خودش هم پایبنده. پدر حسین در گفتگوی دوستانه با او اهمیت حضور رزمندگان بزرگتر و تجربه اونها رو توضیح میده و تلاش میکنه فرزندش رو از خطرات احتمالی وارد شدن دوباره به خط مقدم آگاه کنه، اما حسین همچنان آرزوی حضور در جبهه رو در ذهن خودش حفظ میکنه. حالا اینطور که در متن ققنوس نوشتن، من ادامهش رو بخونم دیگه کاملا کتاب افشا میشه و به نظرم یه مقداری بگذاریم برای این که به کتاب مراجعه کنید، بخونید و ماجرای داستان رو دریابید. این رو بگم که در نهایت فضای شهادت شخصیت روایت میشه، جایی که جسم نوجوان قهرمان سالهاست در قطعه 24 بهشت زهرا آرام گرفته. این پایان فضایی رو ایجاد میکنه که کودکان با درک ارزش‌های دفاع از کشور و ایثار حس احترام و همدلی به تاریخ و هویت ملی خودشون پیدا میکنن بدون اینکه در فضای تلخ جنگ غرق بشن.
آسمان سری داری، برای حادث دست تناوری داری، غفور فتنه اگر هست آسمان با ماست، که چشم لطف ز دنیای دیگری داری، غفور فتنه اگر هست آسمان با ماست، که چشم لطف ز دنیای دیگری داری، که چشم لطف ز دنیای دیگری داری.
خواهش شکستن رو شنیدید با اجرای مهدی حبیبی، نغمه پردازی احمد علی راغب و شعر سلمان هراتی، که برنامه امروز رو در پسین سالگشت کوچ او با شعر همونیز آغاز کردم. در ابتدا گفتم که برنامه رو با شعر هراتی آغاز کردم، اون تا ققنوس آینه است برای صداهای ادبیات در ایران و جهان، به خاطر اینکه اون بخش جهان رو هم سرکی بهش کشیده باشیم، شعر پایان برنامه یا به تعبیری این واگویه عجیب پایان برنامه رو به یکی از واگویه های رومنگاری اختصاص دادم، براتون میخوانم و خداحافظ. سرانجام به ادبیات رو آوردم که پیوسته پناهگاه کسانی است که نمی‌دانند سر پرشور خود را کجا بر زمین بگذارند.